عمیق با افرادی است که بیشتر از 100 نفر که روایت دست اول از اتفاقات داخل کاخ سفید را میگن، یعنی یا خودشون درگیر ماجرا بودند یا حداقل تو اون بوروکراسی و فرآیند اداری به طور مستقیم درگیر جریان بودن و در اطلاع داشتن از
حوادث.
تقریبا خب تو مسابقه این تیپی اسم بوده نمیشه از افراد، ولی خب آقای بوزبار کارنامهش انقدر معتبر هست که وقتی میگیم من 100 نفر مسابقه کردم قابل اتکا باشه.
بله.
چیزی که ما تو کتاب میبینیم آشفتگی توی کاخ سفیده، یعنی درگیری های داخلی شدید، رقابت های داخلی شدید، بی‌نظمی، یه جور شلختگی اداری و سیاسی توی کاخ سفید. و اینطور میشه گفت که چیزی که تا الان پیدا نبود رو عیان
کرده
بود.
بله. بله.
و نشون میده که امپراتور لخته و اون لباس نو امپراتوری که میگفتن چیزی نیست.
بله، بسیار خوب. بعد چرا اسمشو ترس گذاشته های دکتر غلامزاده؟
خب اشاره میکنه اولش هم یه نقل قولی ایشون داره، بحث اینه که اتفاقاتی که دوره های ترامپ میفته ترسناک هست و برای آینده جامعه آمریکا ترس ایجاد میکنه. ایشون یک کتابی مخیراً یک کتاب دیگه منتشر کرد، خشم، ریج.
بله بله.
که ناظر به تأثیر در واقع نشون میده که اون ترس واقعی بوده و ناظر به تأثیری که جامعه تو این چند وقت گرفته و الان خشم درونی جامعه رو ما میبینیم که دچار دو قطبی سیاسی شده، تنش توی جامعه به شدت بالا رفته.
بله.
و مردم با هم دیگه درگیر هستن و شاید من برای اینکه این رو شاهد دیگه برش بیارم به بخش دیگه ای از بیانات دیروز آقا میخوام اشاره بکنم. تو همین جمله
بله.
میگن کتاب‌های زیادی چاپ شده، این یکی از کتاب‌هاست که مثال زدن
که ترجمه هم شده. بله.
بله. من میخوام چند تا کتاب دیگر رو هم مثال بزنم که ببینیم فقط یه مورد نیست. سال 2017 آقای آلفرد مککوی
بله.
یکی از اساتید تاریخ آمریکا کتابی نوشته به اسم دستایه قرن آمریکایی. قرن آمریکایی دوره شکوفایی آمریکا توی دهه‌های 60 تا 70 میلادی این هاست که خیلی دوره رونق بود توی آمریکا.
بله.
و ایشون اونجا بحث میکنه که به شدت از اون دوره شکوفایی افول کردیم و این روند افول تداوم داره و احتمال اینکه به سمت زوال بره خیلی بالا.
بله.
سال 2018 آقای کریس هجت که یکی از نویسنده روزنامه‌نگاران تحقیقی بنده جایزه پولیتزر هست، ایشون کتاب دیگه ای نوشته به اسم تور وداع با آمریکا. تشبیه میکنه امپراتوری روم و امپراتوری آمریکا رو به هم دیگه و مدل زوال امپراتوری روم رو با وضعیت آمریکای الان تطبیق میده و نتیجه گیری میکنه که عملا افول مراحل آخرش هست و مثلا دیگه اون هژمونی آمریکایی تمام تموم شده.
آیه دکتر غلامزاده، عکس العمل خوانندگان، اون کتابخونایی که حرفه‌ای هم هستن، افکار عمومی دنیا یا جامعه آمریکا نسبت به این کتاب چی هست؟ آیا بازخوردی ازش منتشر شده یا نه؟
بله، اگر فضای مثلا مجازی رو بررسی بکنیم به خصوص فضای حالا بین‌المللی،
بله،
هم نقد و بررسی های متعددی نوشته شده، هم فروش خیلی بالایی کتاب داشته توی هم فضای آمریکا، هم ترجمه های متعددش و نسخه هایی که در خارج از آمریکا به فروش رفته، جزو کتاب های پرفروش بوده این کتاب و که تو کتاب موفقی نه کلن.
بله.
جامعه آمریکا کتاب رو توش خیلی علاقمند هست که بخونه اینجور مسائل رو، حتی از جنجالی تر باشه اینها رو بیشتر علاقمند هست. و این کتاب عرض کردم اولش به خاطر اهمیت و جایگاهی که به لحاظ تاریخ نگاری داره با استقبال خیلی خوبی روبرو شد، چون همه کنجکاو بودن که ترامپ رو بشناسن. ترامپ سیاستمدار نبود که وارد حرفه سیاست شده بود.
بله بله.
کسی بود که به حال سابقه شو میدونیم، کار رسانه‌ای و دلدلی و ملک و کنجکا بوده و برای همین برای همه جذاب بود که بدونن که چه خبره داخل اونجا.
بله.
و به خصوص که ترامپ آمریکای اوریانه و قشنگ یک تیپیکال آمریکایی رو داره نمایندگی میکنه و نشون میده، مردم جهان هم براشون جالب بود که بدونن این مدل چیست، چگونه رفتار میکنه. برای همین کتاب با استقبال خوبی رو بروشده. مثلا مطمئن نیستم داخل ایران هنوز خیلی که با این که کتاب ترجمه شده هنوز خیلی فراگیر شده باشه.
بله.
مطالعه کتاب، ولی امیدوارم حتما با این اشاره‌ای که دیروز زهرا انقلاب داشتن، این کتاب به عنوان یکی از کتاب‌هایی که تصویر خوبی و واقعی از آمریکا به ما میده، یعنی ویترین رو کنار میزنه و به بطن کاخ سفید میپردازه، مخاطبای ایرانی هم انشاءالله مطالعه بکنن کتاب رو.
آیه دکتر غلامزاده، میتونیم بگیم که جامعه آمریکا جامعه اجتماعیه و کمتر سیاسیه و بحث تاریخ نگاری هم خب باید مستند باشه و ایشون هم مطمئنن به استناد بسیاری از موارد این کتاب رو نوشته. نقد و بررسی ها رو میخوایم ببینیم بیشتر به سمت درستی و راستی آزمایی گرایش داره، یا اینکه به هر حال خواننده خونده یه نظری هم داده که خوبه یا بده؟
نه، به لحاظ راستی آزمایی هست که باید بودوار جایگاهی داره که تردید در صحت حرفش خیلی معنی پیدا نمی کنه. به هر حال 50 سال سابقه مخاطب مقالات ایشون رو خونده، کتاباشو خونده و میدونه که این محتوای جدی است. ایشون اعتبار خودش زیر سوال نمیبره به لحاظ صحت صحبت مطالب.
بله.
خودش هم دقت داشته توی کیفیت کار.
مسئله
که برای افکار عمومی بوده همون رفتارهای داخل کاخ سفید هست، اشتباهاتی که میشه، زد و خوردا و تنش‌هایی که توش هست.
مطمئنا ارتباط داشته که تونسته اینها رو احساب کنه.
بله، اینا اصلا مستقیما از افرادی که درگیر بودن، افراد کاخ سفید، افراد دولت مصاحبه شده و اطلاعات رو گرفته و حالا اسم نبرده کیا هستن.
بله.
شرط امانت داری تو این مدل، تو این روش پژوهش هست. ولی خب به هر حال محتواها درسته و بعدن هم ما ندیدیم حتی واکنش های خود مقامات دولتی هم عمدتا تکذیب این محتواها نبوده. معمولا توضیح دادن که چرا مثلا اون اتفاق افتاده، چرا درگیری بین مثلا دختر آقای ترامپ و مشاور آقای ترامپ رخ داده، چرا درگیری بین دامادش و مثلا وزیرش اتفاق افتاده.
تکذیب نشده، اتفاق افتاده.
تکذیب نشده، صرفا توضیح داده. موارد معدودی تکذیب شده این مجلس. برای همین عرض می‌کنم که نسخه روایت واقعی در دست اولی از داخل کاخ سفید به مخاطب میده.
بله. این به هم ریختگی و شلختگی رو هم ما تو انتخابات الان داریم می‌بینیم. واقعا یکی از نمونه‌هاش هست. درست میگم؟
اگر مزید مدل انتخاباتی آمریکا رو مطالعه کنیم حتما این درسته.
بله.
دورترین مدل انتخاباتی از دموکراسی و مردم سالاری مدل انتخاباتی آمریکا.
بله.
این عرض بنده هم نیست، خود آمریکایی ها همین رو میگن. این مدل الکترال کالج.
بله.
یک مدلی است که دوره قبل که دموکرات ها ازش ضربه خوردن، خانم کلینتون با اینکه نزدیک به 3 میلیون رأی بیشتر داشت شکست خورد. بالای 80% مردم، حالا عدد دقیق بود ندارم، ولی بالای 80% مردم معتقدن که مدل الکترال کالج باید کنار گذاشته بشه و رأی مستقیم مردمی باشه. ولی خب این ریزکاری های روش انتخابات آمریکا، خب چیزها هم دیدیم. یعنی شما مناظرات هم اگه دیده باشید، ریاست جمهوری، خب من الان تقریبا 20 سالی هست که دارم دنبال میکنم انتخابات رو.
بله.
به مرور همینطور هی داره کیفیت مباحث افت میکنه و اگر یه مرور ذهنی هم الان بکنید، مباحثی که تو این دو مناظره نامزدهای ریاست جمهوری مطرح شد، اصلا بحث برنامه و طرح و سیاست کلان و اینها نیست. بیشتر زد و خوردا و دعواهای فردی و مواردی که صرفا با همدیگه به عبارتی چنگ تو صورت همدیگه مینداختن.
بله.
بحثی از سیاست شما نمیشنوید توی مناظراتی، در حالی که دوره‌های قبلی خب خیلی جدی‌تر از اینها بحث شد. حتی این اصول رو میخوام بگم که توی اینها هم، توی این فرایند انتخابات هم به مرور شما میبینید که مباحث داره تنزل پیدا میکنه و این به تعبیر شما شلختگی.
بله.
حتی تو سیاست ها و برنامه های دو تا نامزدی که به تعبیر خودشون قراره پست قدرتمندترین مرد جهان رو بگیرن هم داره مشاهده میشه، چه رسد به مردم و جامعه آمریکا.
البته هر دو مناظره رو خب ما به طور مستقیم و زنده از رادیو گفتگو پخش کردیم. بیشتر سوالات روی کار، بیمه، مالیات، کرونا و بعدم انگهایی که به همدیگه داشتن خیلی چیز خاصی درش نبود و
برنامه‌ای هم توش نبود.
برنامه نبود، نه
خیر.
هیچ کدوم برنامه نگفت.
خب من چه کار می‌خوام بکنم برای مالیات؟
بله.
یکی به یکی میگفت شما می‌خواید مالیات زیاد کنیم، یکی میگفت نه من میخوام کم بکنم، شما بکنید.
تو دادی من ندادم، تو چرا ندادی؟ از این حرفا بود بیشتر.
دقیقا اینطوری بود، هیچ سیاستی که مردم بتوانن مثلا آورده خاصی هم مورد داشتن توش نمیدید. در واقع وضعیت آمریکا، این که ما میگیم آمریکا رو به افول هست و بحثی که مطرح میشه، این افول بحث ما بحث فروپاشی نیست لزوما.
بله
طبیعتا بحث اینه که کش آمریکایی که دای ابرقدرتی داشته، بحث هژمونی جهانی رو داشته، الان در جایگاهی است که یه همچین وضعیتی در داخل و خارج خودش با ضعف روبرو هست.
بله.
همین تقریبا 6 ماه پیش بعد از عید ما یه کتابی منتشر شد.
بله.
که دو تا اقتصاددان تو آمریکا نوشتن، یکیشون برنده جایزه نوبل هست، عنوان کتاب مرگ‌های ناامیدیه، تأثیر نظام سرمایه‌داری بر زندگی قشر کارگر و قشر متوسط آمریکا رو نشون میده که انقدر بهشون فشار اومده که مصرف مواد مخدر و الکل بین این جامعه قشر زیاد شده و رو به خودکشی آوردن، چون سرمایه‌داری فلسفه زندگی رو از بین برده، دیگه معنای زندگی براشون نداره. و از همین دو نفر دارم عرض میکنم، دو تا اقتصاددانی که 6 ماه پیش کتاب نوشتن، آمریکایی هم هستن.
بله.
اینها خودشون دارن میگن که با این روند سرمایه‌داری آمریکا داره به رو به افول میبره.
بله بله. خب به هر حال خیلی متشکرم جناب آقای دکتر غلامزاده، این هم از کتاب ترس که مقام معظم رهبری بهش اشاره فرمودن در مورد کاخ سفید، در واقع باید بگیم کاخ سیاه در دوران ترامپ هست. انشالله که این کتاب در دسترس عموم قرار بگیره و توصیه میکنیم که حتما مطالعه بشه. جوانان ما، مردم ما، صاحب نظران حتما این کتاب رو مطالعه بکنن. آقای دکتر غلامزاده، واقعا باید توصیه کرد در دانشگاه ها هم به هر حال دانشجویان عزیز این کتاب ها رو مطالعه بکنن.
حتما خوبه. ما
بله.
یک مشکلی که داریم اینه که شناخت درستی از جامعه بین الملل و به خصوص آمریکا که حالا دشمن ما هست و به دلیل مصداق اتم استکبار هست، شناخت حقیقی نداریم. خوشبختانه حالا در دانشگاه تهران، جایی که ما تحصیل کردیم، رشته مطالعات جهان و گرایشی مثل ما که مطالعات آمریکا تحصیل کردیم هست، ولی خب محدوده. لازمه که بقیه رشته ها و بقیه دانشجوها هم حداقل کارگاه‌هایی، نشست‌هایی، نمی‌دونم محتواهایی مثل این که جور کتاب ها در اختیارشون قرار بگیره که بشناسند این مسائل رو و تصویر واقعی تری از اون آمریکایی که حالا یک زمانی رویای بله. آمریکایی تلقی میشد.
مدینه فاضله بود برای بعضیا،
سرزمین موعود بود.
بله.
این تصویر یکم تصویر درست بشه، تصویر واقعی داشته باشن مردم.
بله بله. تا به حال خب البته کتاب‌های نوشته شده آقای دکتر غلامزاده، مثل کتاب ترس، اونم معاصر همزمان، تا حالا این گونه به زیور طبع آراسته شده یا نه؟
هستن کتاب‌های دیگه، مثلا تو همین الان مثلا آتش و خشم الان نویسنده متأسفانه حضور ذهن ندارم.
بله.
ترجمه شده، چاپ شده، اتفاقی که دوستانی هم کمی رشته مدرک آمریکا خوندن ترجمه کردن. دیگر زن بخواد برکنی که خشم اگر اشتباه نکنم ترجمه شده.
بله
ترجمه شده.
ترجمهش خوبه کتاب ترس یا به دکتر؟
بله بله. اتفاقی که افرادی هستش که سابقه یک کار رسانه‌ای هم ایشون طولانی داره تو حوزه بین الملل، آقای تشتمی که کتاب رو ترجمه کردن.
بله.
و ترجمه معقولیست. کتاب انتشاراتی هم که هست، انتشارات خوبی که کتابای متعدد خوبی تو همین حوزه ها تمام منتشر کرده.
بله.
کتابایی هم که اسم بردم همگی مترجمه شده هستن، یعنی فکر میکنم حالا یا منتشر شدن یا اینکه در آستانه انتشار هستن.
بله.
کتابایی که همه مثال زدم کتابای در حال انتشار یا منتشر شده هستن به ترجمه به زبان فارسی.
بسیار خوب. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر غلامزاده، کارشناس مسائل سیاسی، که در این گفتگو با ما شرکت کردید.
بنده از شما
تشکر می‌کنم. سپاسگزارم و خدا نگهدار شما.
خدا
خب عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید. از تهران شبکه رادیویی گفتگو و از شما هم دعوت می‌کنم تا لحظاتی دیگه برنامه موج رو که همکارانمون آماده کردن بشنوید و امیدوار هستیم همه شما با دانش و بینش و بصیرت هرچه بیشتر مسائل جهانی رو پیگیری بفرمایید و فراموش نکنید کتاب ترس رو هم حتماً که مقام معظم رهبری هم بهش اشاره داشتن توصیه می‌کنیم مطالعه بکنید. خیلی متشکرم.
But what is also true is if we cannot inspire the country to believe again.
He's wrong, and my reporting is meticulous and careful.
I have plans on Afghanistan that if I wanted to win that war.
اون شیوه عبارت بود از هماهنگ کردن مکتب‌ها و نظریات مختلف با هم.
It would define geopolitics in the 21st century.
موج
در تاریخ 11 سپتامبر 2018 کتابی با نام ترس به قلم باب وودوارد منتشر شد که سبک زندگی، خلقیات، شیوه کار و شکل و شمایل روابط دونالد ترامپ و اطرافیانش در کاخ سفید رو شرح میده. وودوارد توی این کتاب حاصل ساعت‌ها گفتگو با بیش از 100 نفر از نزدیکان رئیس جمهور آمریکا رو منتشر کرده. نیمی از این افراد از شخصیت‌های کلیدی کاخ سفید به شمار میرن. تا یادم نرفته بگم که کتاب توسط میلاد فشتمی به فارسی برگردونده شده. دانستن دانستنی ها روی این موج. اما قبل از اینکه بریم سراغ کتاب لازمه چند کلمه ای راجع به باب وودوارد با هم دیگه صحبت کنیم. ببینیم که وودوارد چه پیشینه ای داره، اصلا چطور به یک آدم تاثیرگذار بر اذهان عمومی به خصوص در آمریکا تبدیل شده، قبل از این کتاب یعنی همین کتاب ترس چه کتابهایی نوشته و اساسا چطور معروف شده. رابرت وودوارد معروف به باب وودوارد در سال 1943 در ایالت ایلینوی به دنیا میاد. در حال حاضر 77 سالشه. این آقا بعد از کلی درس خوندن تونست شغل مورد علاقهشو به دست بیاره. سال 1971 بود که به واشنگتن پست پیوست. کار خودشو به عنوان خبرنگار توی این روزنامه آغاز کرد. ولی چیزی که وودوارد به دنبالش بود فقط این نبود که با کارت ویزیتش به عنوان خبرنگار واشنگتن پست پوز بده. وودوارد در واقع عاشق هیجان بود. خیلی زود فهمید که برای رسیدن به چیزی که دنبالشه باید حرفه خبرنگاری رو با چیزی شبیه به حرفه کارگاه‌های خصوصی ترکیب کنه. خلاصه یه ظرف گذاشت جلوش، یکم خلاقیت ریخت تو، یکم حرفه خبرنگاری، یکم زبان سرخ، آها یکم حرفه کارگاهی، اینم یکم قلم، یکمم کاغذ، بعد همزن و روشن کرد و بعد بفرمایید آماده شد. این ترکیب جادویی وودوارد رو تبدیل کرد به یکی از مشهورترین خبرنگاران تاریخ آمریکا. اما چطور؟ انتظار داشتم این سوال بپرسید. قضیه از اینجا شروع شد که حدود یک سال بعد از پیوستن باب به واشنگتن پست، او و دوستش کارل برنستین یک سری سرنخ پیدا کردند که نشون میداد رئیس جمهور وقت آمریکا داره جرایم عجیب و غریبی مرتکب میشه. اون موقع ها دوره اول ریاست جمهوری نیکسون تموم شده بود و قرار بود که یه بار دیگه انتخابات برگزار بشه. نیکسون جمهوری خواه بود و داشت تلاش میکرد یه بار دیگه نامزدهای حزب دموکرات رو شکست بده و رئیس جمهور بشه. ستاد انتخاباتی حزب دموکرات توی یه هتل بود به نام واترگیت. نیکسون به شدت نگران بود که در انتخابات شکست بخوره. به همین دلیل میاد به FBI دستور میده که شما برین توی همه اتاقهای هتل واترگیت دستگاه‌های شنود نصب بکنید که ما ببینیم که این دموکرات‌ها به همدیگه چی میگن تو ستاد انتخاباتی و به طور کلی اونجا چه خبره. اینطوری داشت سعی میکرد از چند و چون اقدامات و تصمیمات نامزدهای انتخاباتی مطلع بشه. خلاصه شنود انجام شد و ادامه داشت تا وقتی که نیکسون جدی احساس خطر کرد و بعد دید که اصلا قضیه جدیتر از این حرف هاست و ممکنه در انتخابات ببازه. این شد که باز به FBI دستور داد به هتل حمله کنن و بخشی از اسناد حزب دموکرات رو با خودشون بیارن. خلاصه مامورای FBI ریختن و یه بخشی از اسناد رو دزدیدن و آوردن. اینطوری نیکسون خیالش راحت شد که میتونه اگه اوضاع خراب شد از این اسناد علیه رقباش استفاده کنه. اما یه مأمور حراست هتل و دو تا خبرنگار کلن بازی رو به هم زدن. حالا چطوری؟ اینطوری. مأمور حراست هتل یه بخشی از نوار ضبط شده شبکه دوربین‌های مداربسته رو خارج میکنه. این نوار میفته دست باب و همکارش کارل برنستین. این دو نفر هم که از همون ترکیب جادویی باب استفاده میکردن دیگه موضوع رو ول نمیکنن. تمام سرنخ‌ها رو دنبال میکنن و در نهایت در 17 ژوئن 1972 یه مقاله چاپ میکنن با عنوان همه رئیس جمهورهای مرد که عملاً مسیر اتفاقات سیاسی آمریکا رو تغییر میده. انتشار این مقاله مثل یک بمب در فضای خبری آمریکا عمل میکنه. افشاگری‌های باب و همکارش باعث رسوایی نیکسون و حزب جمهوری‌خواه میشه. اولش همه فکر میکردن که این تخلف توسط افراد دونپایه در FBI طراحی شده و صرفاً یک شیطنت کوچیک بوده. اما بعد که مجلس نمایندگان آمریکا از دولت میخواد نوارهای ضبط شده شنود رو بیاره و تحویل بده، نیکسون شخصاً از این کار امتناع میکنه و خلاصه اینطوری معلوم میشه که بله، پای رئیس جمهور هم گیره. خلاصه سرتون رو درد نیارم. کاری که بابا همکارش میکنن در نهایت باعث میشه نیکسون استعفا بده و بشه اولین رئیس جمهور مستعفی تاریخ. این میشه که وودوارد به یکی از معروفترین چهره ها در آمریکا تبدیل میشه. بعدن 18 کتاب راجع به رؤسای جمهور آمریکا مینویسه که 13 تاشون در فهرست پرفروشترین کتاب های سال هستند. حالا یه وقت اگه دلتون خواست بیشتر در مورد باب و جریان واترگیت بدونین، بهتون توصیه میکنم فیلم همه مردان رئیس جمهور رو ببینید. این فیلم با بازی بی‌نظیر رابرت ردفورد در نقش وودوارد، داستین هافمن در نقش برنستین و جک واردن در نقش هری ام روزنفلد در سال 1976 و به کارگردانی آلن جی پاکولا ساخته شده.
بله، جوان 1972. حالا هلیکوپتر آقای رئیس جمهوری دیده میشه. هلیکوپتر شماره یک نیروی دریایی که در محوطه شرقی بخش شرقی به زمین میشینه.
رئیس جمهوری ایالات متحده.
خانم ها و آقایان، پرزیدنت نیکسون تا لحظه دیگر برای کنگره و مردم ایالات متحده نطق ایراد میکنند.
نمیخوام به این یک جنبه خصوصی بدین آقای وودوارد، چون این کار یک اشتباه بیشتر نیست.
بله، من وودوارد مایلم درباره واترگیت صحبت کنم.
آقای استافی، شما از هر 5 نفر دفاع میکنید؟
بله آقای جناب.
اتهام آقایون سرقت از نوع درجه 2.
بله آقای جناب.
تلفن های سارقین در میامی به کمیته انتخاب مجدد پرزیدنت. حداقل 15 تا تلفن و تمام اون تلفن هم حوالی 15 مارس شدن که حداقل 3 ماه به زمان دستبرد واترگیت باقی مانده بود.
خب حالا که با باب آشنا شدیم، بریم سراغ کار خودمون. بریم سراغ کتاب ترس که در مورد آقای ترامپ و جریانات کاخ سفید نوشته شده. عملاً تو این کتاب هیچ چیز خوبی در مورد ایشون نیست. به عبارت دیگه، باب آبرو برای دونالد نذاشته تو این کتاب. این کتاب با یک جمله با قلم برجسته آغاز شده. جمله اینه: قدرت واقعی در، حتی نمیخوام این کلمه رو به زبون بیارم، ترس. این جمله‌ایه که دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با وودوارد و کاستا در 31 مارس 2016 میگه. اون موقع ترامپ نامزد ریاست جمهوری بوده. ظاهراً اسم کتاب هم به خاطر همین ترس گذاشته شده. بیایید با هم نگاهی به یادداشت نویسنده برای خوانندگان بندازیم. سخنی با خوانندگان. مصاحبه‌های مرتبط با این کتاب همه بر اساس اصل خبرنگاری سابقه عمیق انجام شده. این موضوع به این معناست که می توانم از تمامی این اطلاعات استفاده کنم، اما از ذکر نام تأمین کننده آنها معذور خواهم بود. این کتاب با استفاده از اطلاعات مطرح شده در صدها ساعت مصاحبه با شرکت کنندگان دست اول و شاهدان این اتفاقات به رشته تحریر در آمده. تقریبا تمامی مصاحبه شوندگان به من اجازه دادند که مصاحبه های من را ضبط کنم تا داستان به شکل دقیق تری روایت شود. هر کجا که نقل قول دقیق و یا فکرها و نتیجه گیری های شرکت کنندگان در این اتفاقها را آوردم، این اطلاعات از خود آن شخص و یا همکاری با اطلاعات مستقیم و دست اول و یا از یادداشت های جلسات، دفترچه های خاطرات شخصی و یا فایل ها و مدارک شخصی و یا دولتی به دست آمده است. رئیس جمهور ترامپ درخواست مصاحبه برای این کتاب را رد نمودند. خب برای اینکه بتونیم تو این فرصت کم خلاصه ای از موضوعات این کتاب 450 صفحه‌ای رو بگیم، بهتره بریم سراغ توصیفاتی که کتاب از ترامپ ارائه کرده. یکی از مهمترین چیزهایی که اطرافیان ترامپ بهش اشاره کردن و ازش نگران بودن این بوده که رئیس جمهور خیلی ساده حرفایی رو که حتی در جلسات و دیدارهای رسمی میزنه انکار میکنه، یا خیلی ساده نظرش رو در مورد موضوعات مهم عوض میکنه. یه روز معتقده فلان سیاستمدار آدم خوبیه و دوست آمریکاست و فرداش موضوع رو کاملا انکار میکنه، حتی اگر 100 تا نوار ضبط شده از حرفاش وجود داشته باشه. این اتفاق اتفاقا راجع به همین کتاب و نویسندش هم افتاده. خب طبیعیه که بعد از انتشار کتاب ترامپ موضع تندی در مقابل نویسنده گرفته و در محافل مختلف صفات بدی هم بهش نسبت داده. این در حالیه که نوار ضبط شده ای از گفتگوی او و باب وودوارد وجود داره که خودتون بشنوین.
It's really too bad because nobody told me about it and I would have loved to have spoken to you. You know I'm very open to you. I think you've always been fair.
It's a tough look at the world and your administration and you.
Right. Well, I assume that means it's going to be a negative book. That's all right. Some are good and some are bad. Sounds like this is going to be a bad one.
همونطور که میبینین ترامپ میگه اصلا کسی به من نگفته که تو میخوای به من صحبت کنی، وگرنه خیلی هم خوشحال میشدم، حتماً باید حرف میزدم. همینطور میگه که تو همیشه آدم منصفی بودی و از وودوارد تعریف میکنه. این چیزیه که بعداً به شدت انکارش میکنه. اما در مورد این رفتار بیاین به یه مثال جدیتر که توی کتاب اومده نگاهی بندازیم. بخشی از کتاب از صفحه 272 تا 273 رو براتون میخونم. ترنبول که در آلمان به جلسه با ترامپ میرفت، از مناظرات داخلی کاخ سفید درباره اعمال تعرفه‌های احتمالی برای فولاد وارداتی به آمریکا آگاه بود. ترنبول گفت اگه یه وقت خواستین برای فولاد تعرفه بذارین، باید فولاد استرالیا رو از این قاعده مستثنا کنین. فولادی که ما تولید میکنیم یه نوع فولاد ویژه ضد زنگه. تنها کشور جهانیم که تولیدش میکنیم. باید بیخیال ما بشین. تراز تجاری ما 40 میلیارد به نفع شماست. ما متحد نظامیتون هستیم. در تک تک مبارزات همراهتون هستیم. ترامپ گفت البته که شما رو مستثنا میکنیم. این کاملا منطقیه. شماها فوق‌العاده این. تراز تجاری بالایی با شما داریم. این براش حکم جام مقدس رو داشت. ترنبول حدود 8 ماه بعد در 23 فوریه 2018 به کاخ سفید اومد تا رئیس جمهور رو ببینه. کوهن در جلسه آماده سازی در دفتر بیزی وعده ترامپ رو به او یادآوری کرد. کوهن گفت آقای رئیس جمهور، اولین چیزی که مطرح میکنه تعرفه فولاده و به شما یادآوری میکنه که اونها رو مستثنا کردین. ترامپ که پشت میز روزولت نشسته بود گفت یادم نمیاد. کوهن گفت خب قربان باش حرف زدین. ترامپ جواب داد انکارش میکنم. من هیچ وقت همچین گفتگویی باهاش نداشتم. کوهن گفت باشه قربان، فقط خواستم یادآوری کنم که بحثش حتما مطرح میشه. کوهن بیش از یک سال شاهد چنین چیزی بود. انکار در مواقعی که لازم، مفید یا حتی راحت تر بود. کوهن به یکی از نزدیکانش گفت اون یک دروغگوی حرفه‌ایه. خب بریم سراغ یه موضوع دیگه که برای خیلی‌ها سواله. اینکه چرا آمریکایی‌ها از افغانستان خارج نمی‌شن؟ جنگ افغانستان که جالبه ترامپ خودش یکی از مخالفان سرسختش بود، حالا تبدیل شده به طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا. اما میدونین کاخ سفید برای موندن توی افغانستان سالی چقدر هزینه میکنه؟ در صفحه 167 کتاب میخونیم که پس از حادثه 11 سپتامبر CIA و ارتش به جنگ سالارهای افغان پول داده بودند تا به دنبال طالبان بروند. بخشی از این پول برای هدف گرفتن مخالفان سیاسی به کار گرفته شده بود. اکنون آمریکا سالانه حدود 50 میلیارد دلار در افغانستان هزینه می‌کرد. آیا دولت که عمیقاً فاسد بود، پول را از آمریکا و متحدانش می‌گرفت تا مخارج خود را تأمین کند؟ آیا میزان کمک‌های بالا انگیزه دولت افغانستان برای اصلاحات واقعی و اراده سیاسی برای مقابله با تریاک و درآمدهای حاصل از استخراج معدن را از آنها سلب کرده بود؟ پول آمریکا یکی از زهرهای موجود در سیستم افغانستان بود. اما چرا؟ ترامپ واقعا در افغانستان دنبال چی میگرده؟ چی باعث میشه شخصیتی مثل ترامپ که به برد و باختهای تجاری معتقده این هزینه رو معقول و منطقی ببینه؟ خب یکی از دلایل همونیه که در پاراگراف قبل خوندم و شما شنیدید. یعنی اساساً کاخ سفید فکر میکنه تا وقتی که این پول داره به افغانستان تزریق میشه، دولت اصلاً به فکر اصلاح امور نمیفته و این به نفع آمریکاست. چون نیازی احساس نمیکنه. اما این سیاست یک وجه مهمتر هم داره. چیزی که در صفحه 175 کتاب اومده و حرفایی که ترامپ در جلسه ساعت 10 صبح روز 19 ژوئیه در اتاق بحران میزنه. افغانستان ثروت معدنی عظیمی دارد. ما مثل بقیه، مثل چین، سودی از آن نمیبریم. آمریکا باید در ازای هر گونه